آزادی، مجله بامدادی.
درود بر شما شنونده عزیز، من کیومرثی عطایم در استودیوی رادیو آزادی در شهر دوشنبه، در اینجا ساعت 6 بامداد است.
السلام علیکم شنونده عزیز، من سلیم ایوب زادم در استودیوی آزادی در پراگ، در اینجا ساعت 2 شب است.
و برنامه بامداد پنجشنبه 11 نوامبر را از فشرده آخرین خبرها آغاز میکنیم.
نخست سرخط خبرها.
سیاستمداران عراقی به حل مشکل تشکیل حکومت نو این کشور نزدیک شدند.
عفو بین الملل به تحقیق جنایی ضد جورج بوش خردی دعوت کرد.
و در تاجیکستان مرکز ملی مبارزه با قاچاق انسان تأسیس یافت.
تفصیل خبرها. بنابر خبرها، سیاستمداران عراقی به حل مسئله تشکیل حکومت نو این کشور نزدیک شده اند. سازش آنها بنبستی را که 8 ماه به این سو ادامه دارد به پایان خواهد رساند. گفته می شود ائتلاف احزاب سنی مذهبی عراق رضایت داده است که نوری المالکی در مقام سروزیر باقی بماند و در عوض رئیس پارلمان از نمایندگان سنی انتخاب شود. قرار است امروز در جلسه پارلمان عراق جزئیات این سازش اعلام گردد.
ایران در انتخابات به شورای اجرایی بنگاه نو سازمان ملل در دفاع از حقوق زن شکست خورد. نامزدی ایران به این شورای 41 نفره بین المللی با نظرداشت سابقه ایران در نقض حقوق شهروندانش اعتراض های شدید حامیان حقوق انسان و قدرت های غربی را به میان آورد. در حالی که ایران شکست خورد، این کرسی در شورای سازمان ملل نصیب عربستان سعودی گشت که نامزدی آن هم زیر انتقاد بود. پیش از رای دهی برنده جایزه نوبل شیرین عبادی گفت که عضویت هر دو، چی ایران و چی سعودی، در چنین شورا مضحکه خواهد بود. وی افزود که سابقه عربستان سعودی در نقض حق زن از ایران هم بدتر است.
رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد میگوید کشوری او در گفتگوهای آینده با قدرت‌های غربی برنامه هسته‌ای خیش را بررسی نخواهد کرد. در یک پیام تلویزیونی احمدی نژاد گفت ایران می‌خواهد همکاری‌ها برای حل مشکلات جهانی، تحکیم صلح و امنیت جهانی را بحث کند. اما گفت او ایران به ادامه فعالیت‌های هسته‌ای خود حق دارد و این حق را مورد گفتگوشنید قرار نمی‌دهد.
ما بارها گفتیم ملت ایران در حقوق اساسی خودش با هیچ کس مذاکره نخواهد کرد. مذاکرات برای همکاری، برای رفع مشکلات جهانی، برای رفع دغدغه‌های جهانی و کمک به صلح و امنیت جهانی خواهد بود در شرایط برابر.
اظهارات احمدی نژاد در حالی صدا می‌دهد که طرف‌ها به تعیین زمان و مکان برگزاری مذاکرات ایران با ایالات متحده، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان سر برنامه بحث برانگیز هسته‌ای ایران مشغول بحثند.
ادامه خبرها. سازمان عفو بین‌الملل به دنبال نشر خاطره های جورج بوش خردی که در آن از شبه های سنگین بازپرسی محبوسان حمایت شده است به تحقیق جنایی ضد بوش دعوت کرد. نماینده این سازمان کلاودیو کاردون گفت که اعتراف بوش به استفاده این شبه ها کافی است که ایالات متحده این اعتراف را تحقیق و در حال اثبات بوش را مجازات کند. بوش گفته است به اداره مرکزی کشف اجازه داده است که در بازپرسی خالد شیخ محمد که تشکیل کننده حمله های روز 11 سپتامبر سال 2001 دانسته می شود از شکنجه با آب استفاده کنند.
مقامات افغانستان میگویند با کمک سربازانی که با ستیزه جویان رابطه داشتند، طالب ها در یک حمله 7 کارمندی پلیس را به هلاکت رساندند. والی ولایت اروزگان افغانستان حاجی خدایی رحیم گفت سربازان ستیزه جویان را به پاسگاه پلیس راهنمایی کرده در این حمله شرکت داشتند و سپس با طالبان فرار کردند. در ولایت کندوز 4 کارمندی پلیس هنگام حرکت در ماشینی که در طول مرز با تاجیکستان هدف حمله ستیزه جویان قرار گرفته کشته شدند. خود طالبان مسئولیت یک حمله خودکشانه در خواست را بر ذمه گرفتند که در نتیجه آن دو کارمند پلیس به هلاکت رسیدند. در این حادثه همچنین 3 سرباز ناتو نیز کشته شده اند.
و با سرمایه‌گذاری حکومت ایالات متحده در تاجیکستان مرکز ملی تعلیمی مبارزه با قاچاق انسان تأسیس یافت. در رسم افتتاح آن در دانشگاه ملی تاجیکستان سفیر آمریکا در تاجیکستان کنت گروس گفت که کشورش در مبارزه ضد غلامداری نوین، مهنت مجبوری و استثمار جنسی در سراسر جهان پشتیبانی همکاری پایدار خواهد ماند. ایالات متحده در سال گذشته از 168 طرح همسان در سراسر جهان حمایت کرده است. برای اجرای طرحهای تاجیکستان در این رشته آمریکا بیشتر از 650 هزار دلار اختصاص داده است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
این بود کوتاهی خبرها در صبح روز پنجشنبه 11 نوامبر. اکنون به بخش تحلیل و گزارش ها رو می آریم. در ضمن تفصیلات بیشتر و متن و تصویر، صدا و ویدیو گزارش های جالب را از رویدادهای مهم می توانید در تارنمای ما آزادی.tj یا آزادی.org پیدا کنید. طبق معمول پیش از اعلان سرخط گزارش و تحلیل های بعدی از مجری برنامه در شهر دوشنبه همکارم کیومرث عطا بشنویم که امروز شما را شنونده عزیز در کشور چی آب و هوایی در پیش خواهد بود.
حرارت هوا در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان معتدل بوده، حالا به 8 درجه می رسد. مرکز آب و هواشناسی کشور پیش بینی می کند که در ادامه روز در پایتخت هوا باز هم گرم تر شده به 17 درجه خواهد رسید. در شهرهای خوجند و کلاب و قرغان‌تپه نیز امروز گرم شده، حرارت هوا از 12 تا 18 درجه می رسد. اما در ولایت کوهستان بدخشان هوا همان سردتر است. شبانه در اینجا از 10 تا 12 درجه سرد و روزانه همگی از 3 درجه سرد تا 2 درجه گرم خواهد شد.
نگاهی بود به وضع هوای کشور در روز پنجشنبه 11 نوامبر. و اما نگاهی به مطالب اساسی برنامه بامدادی ما در این ساعت با وسیله اعلان سرخط مطالب انجام می شود.
گزارگاه مخوف سیاسی، نخستین جلسه و اولین مشکلات جدی جمهوری پارلمانی قرغیزستان.
پیام دوم اوباما، اندونزیا همچون نمونه رشد کشورهای مسلمان. برنامه خبری رادیو آزادی رو میشنوید. در بامداد پنجشنبه 11 نوامبر گردانندگان آن من سلیم ایوبزاده از پراگ و همکارم کیومرث عطا از دوشنبه. و حالا از کیومرث میپرسم، با وجود آنکه اخیراً در خود تاجیکستان خبر و تحولات زیادی بود، از جمله رویدادهای استرابنگیز در وادی رشت و ادامه رد و بدل ها با ازبکستان و حادثه های دیگر، تا کجا توجه به تجربه قرغیزستان یعنی گذار از جمهوری پرزیدنتی به پارلمانی باقی مانده است و تا کجا آن پرجوش و خروش است؟
راستی سلیم جان، تحت تاثیر این واقعه هایی که شما الکا یادواری کردید و گفتید و هم عموما برخورد از آغاز منفی یا که بی پروایانه به تحولات قرغیزستان، نگذاشتن که سیاستمدارها و صاحب نظران تاجیک به جریان حوادث در این کشور همسایه عمیق تر نظر کنند. ولی به هر حال یک نگاهی پرسش‌آمیز و انتظار یا حتی می شود گفت که کنجکاوانه وجود دارد که دیده شود رویدادهای قرغیزستان به کجا خواهد کشید. دقیق‌تر اگر صحبت شود، شاید بسیاری ها خوشنطی را که در قرغیزستان استون به وقوع پیوست و اعتراض هایی را که ادامه میکند خوش ندارند، اما بعضی دیگر بر اینند که اگر کشوری همسایه در نتیجه این همه گریدار پیش رود، رشد کند، همه چیزی که گذشت فراموش خواهد شد.
یعنی کیومرث میخواهم ببینند که آیا چیزی به دست میآید ارزش باخت ها را خواهد داشت یا نه.
بله تقریبا همین طور.
خب، پس از یک ماه تاخیرها نهایت پارلمان قرغیزستان که قرار است اساسی دولتداری نو این کشور شود گرد هم آمد، ولی جلسه نخستین نشان داد که مشکلات و مانع زیاده در پیش است. چنانچه هیچ گونه سازش برای تشکیل حکومت نو به دست نیامده است. یک قسمی وکیلان به جلسه حاضر نشدند، برخی از آنها هنوز حتی مندت خود را نگرفتند. در بیرون بنای پارلمان تظاهرات ادامه داشت. طرفداران حزب میگفتند که نقص قانون در انتخابات آنها را از کرسی های پارلمان محروم کرده است، و معترضان دیگر می گفتند نباید مقامات حکومت پرزیدنتی برکنار شده قرمانبیک باقیف با پارلمان راه یابند و مثل اینها.
البته هیچ کس نگفته بود که گزارش از نظام پرزیدنتی البته به نظام پارلمانی آسان و به مشکل به عمل خواهد آمد، اما باور کنید به نخست جلسه پارلمان حاضر نشدن رهبر حزب آتاجورد قمچیبیک تشیف، حزبی که بیشتر رای های انتخابات روز 10 اکتبر را به دست آورده بود، اسرارآمیز به نظر می رسید، مگر نه؟
کاملا درست. و عجیب است که سبب حضور نداشتن او در پارلمان نیز شرح دادن نشد رسما، نه از طرف مقامات پارلمان یا کمیسیون انتخابات و نه از طرف خود نمایندگان حزب. این هم در حالی است که این حزب باید در تشکیل حکومت یکی از سهامان اساسی باشد. گذشته از این نه تنها تشییع بلکه 20 عضو دیگر این حزب نیز به جلسه اولین پارلمان نیامدند.
بله بله، اما شاید این سبب های امنیتی داشت، چون که زیاده از 300 نفر در نزد بنای پارلمان جمع شده تخمی بسیاری را تیار کرده بودند و میخواستند که وکیلان آتشورد را در درآمدگاه پارلمان تخم باران کنند. اینها اساسا خیشون از دکان افرادی بودند که در خشونت های بر کناری قرمانبیک باقیف در ماه اپریل کشته شدند و میگن که منصبداران دوره باقیف به عضویت در پارلمان حقوق معنوی ندارند، زیرا اول باید برای قتل آدمان جواب دهند.
عجیب است، تخم باران یا تخم بریان. به هر حال اگر که ضرب المثل مشهور که می تغییر دهیم، از تخم ترسی وکیل پارلمان نشو بود، یعنی میشه در حق اینها گفت.
بله.
خب در این وقت در درون بنا، در درون بنای پارلمان، رئیس کمیسیون انتخاباتی قرقیزستان عقلبیک سریف جلسه اولین پارلمان نو را باز کرد و گفت مهمترین وظیفه در حال حاضر هر چه زودتر تأسیس دادن نهادهای رهبری پارلمان است.
و کهنسالترین عضو پارلمان تاشپولاد بولتبایی 65 ساله از حزب آتمکان پیشنهاد کرد که برای گرامی داشت خاطره زیاده از 500 نفره که از ماه اپریل به این سو در قرغیزستان کشته شدند لحظه سکوت اعلان شود.
حرمتلی دپوتاتلار جنا بوگونکو جیننین قاتشوچیلاری،
وکیلان و حاضران عزیز، میراث حکومت خودخواه و نظام اویلوی رهبری را که سالهای دراز در کشور حاکم بود برطرف کردن آسان نیست. در ماه های اپریل، می و ایون بسیاری از هموطنان ما برای دیگرگونی های دموکراتیک که ما سر کردیم جان خود را از دست دادند. برای گرامی داشت خاطره آنها من از همه خواهش میکنم برخیزند و با یک دقیقه سکوت از آنها یاد کنند.
این برای وکیلان کاری آسان نبود، اما در مسئله های اساسی از جمله تشکیل ائتلاف برای تأسیس حکومت نو هیچ گونه پیشرفت به دست نیامد. از جمله در تشکیل ائتلاف حزب سوسیال دموکرات که 26 کرسی دارد با حزب ریپوبلیکا که 23 وکیلش وارد پارلمان شدند گفت‌وشنید دارد، اما هر دوی این حزب به یک حزب سوم نیاز دارند تا اکثریت را تشکیل دهند. بسیاری ها گمان داشتند که سوسیال دموکرات ها با آتمکان که زمان همکاری نزدیک بودند همکاری میکردند خواهند پیوست، اما سرور آنها الموزبگ اتنبایف اخیران گفت که با حزب آتشورد و آرون ناموس فیلکس قلوف ائتلاف خواهد کرد و از آتمکان عموماً نام نبرد.
رئیس جمهور قرقیزستان روزا اوتونبویوا امیدوار بود که ائتلاف تا جلسه اول پارلمان تأسیس خواهد یافت، اما یگان علامت توافق احزاب به نظر نمی رسد. به ائتلاف تشکیل حکومت و معین شدن سروزیر و وزیران آن به تأخیر خواهد افتاد. در این جلسه یکم اوتونبویوا از وکیلان مجلس دعوت کرد بازی های سیاسی و خودخواهی و جاه طلبی را کنار گذاشته رو به سود و زیان امروزه مردم کشور آورند. وی گفت آنها باید تا 27 نوامبر این مسئله را حل کنند. در عکس حال بنابر سرقانون قرقیزستان پرزیدنت حق دارد یکی از حزب‌ها را اکثریت اعلان کند و تشکیل حکومت را به آن سپارد. با همین جلسه اولی پارلمان نو قرقیزستان به کار خود خاتمه داد و روز جلسه بعدی نیز اعلان نشد.
اما یک نکته دیگر نیز به فکرم باید گفته شود سلیم جان، که در این بین اعتراض حزب بوتون قرقیزستان که به پارلمان راه نیافت تا رفت قوی تر می شود. این حزب به تکرار می گوید که تقلب در انتخابات نامزدهای آن را از ورود به پارلمان محروم کرده است. رئیس حزب وزیر سابق عدلیه قرقیزستان مراد کایپوف می گوید دلیل دارد که کمیسیون مرکزی انتخابات 150 هزار نفری نو را در روز رای دهی به فهرست اضافه کرد و نتیجه رای دهی مهاجران قرقیز در روسیه نیز تحریف شده است. طرفداران حزب کمیسیون را به دادگاه کشیدند و میگویند که اگر دادگاه حکم عادلانه نبرارد حکومت نو را سرنگون خواهند کرد.
از 1 نوامبر برنامه‌های بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی
روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 6 تا 8 صبح وقت دوشنبه
روی موجهای کوتاه 41 و 25 متر
برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 صبح به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاه
31.5 و 25 متر برابر با 9520
و 11795 کیلوهرتز. پخش همزمان برنامه در موهره هودبرد
روی موج 12226 رمز میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.ozodi.org.
شنونده ارجمند مجله بامدادی رادیوی آزادی هستید. رئیس جمهور ایالات متحده باراک اوباما سفر خود را به اندونزی پایان داد. در پیامی که وی در دانشگاه ملی این کشور در جاکارتا داد، از تحولات اندونزی و راهی طی کرده آن از یک نظام خودکامه تا به جامعه دموکراتی اسلامی ستایش نمود.
در این راستا اوباما از نظر مثبت آمریکا به اسلام نیز یادآور شد و گفت که کشورش هرگز با اسلام در حال جنگ نبوده است و نخواهد بود. وی دعوت کرد که همه یک جایه باید با تندگرایی و تروریسم بین‌المللی مبارزه کنند. تفصیلات بیشتر را از همکار ما اسکندر خواجه میرزاده میشنوید.
در صحبت با دانشجویان پایتخت اندونزیا، پرزیدنت اوباما اعتراف کرد که بعضی پیشرفت‌های در بهبود روابط ایالات متحده آمریکا با عالم اسلام احساس می‌شود، ولی آن کافی نیست.
We have made some progress, but we have much more work to do. Innocent civilians in America, in Indonesia.
ما بعضی پیشروی‌ها کرده‌ایم، ولی کارهای زیاده باید انجام دهیم. تا حال مردم بیگناه در آمریکا، در اندونزیا و در سراسر جهان هدف حمله تندگرایی خشونتبار قرار می گیرند. من به طور واضح گفتم که آمریکا هیچگاه با اسلام در حالت جنگ نبود و نخواهد بود. برعکس، ما همه باید یک جا کار کنیم تا القاعده و بخش های آن را سرکوب کنیم.
All of us must work together to defeat Al-Qaeda and its affiliates.
17 ماه پیش هنگام سخنرانی در قاهره مصر، پرزیدنت ایالات متحده آمریکا برای اولین بار درباره تشبث بهبود روابط ایالات متحده آمریکا با مسلمانان حرف زده بود. در اندونزیا نیز پرزیدنت اوباما به این موضوع رجوع کرد و افزود که با یک پیام مشکلی ها و دشمنی چندین ساله رفع نمی شود. در ادامه سخنرانیش، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا تاکید کرد که خود مسلمانان هم باید به افرادگراها مقاومت نموده تنها به ایالات متحده آمریکا امید نبندند. او اندونزی را همچون نمونه برای مسلمانان روی عالم ذکر کرد. اوباما گفت نظام مردم سالار اندونزی به رشد اقتصاد و تحمل مسلمانان این کشور به پیروان دینهای دیگر اساس گذاشته است.
We are two nations which have traveled different paths. Yet our nations
ما دو ملت هستیم که راه های مختلف را پشت سر کرده ایم. در عین زمان ملت هایمان نشان دادند که صدها میلیون پیرو دین های گوناگون می توانند تحت یک پرچم متحد شوند.
Who hold different beliefs can be united in freedom under one flag.
شورهان اظهار نمودند که از زمان سخنرانی در قاهره تا امروز شهرت اوباما در میان مسلمانان کمتر شده است. در یک تحلیل مجله فورین پالیسی چاپ واشنگتن گفته می شود که به خصوص عرب ها از رئیس جمهوری اوباما دل سرد شدند، زیرا نزاعی اسرائیل و فلسطین همانا بدون حل باقی مانده. سیاست ماموریت اوباما در عراق و افغانستان از سیاست پرزیدنت پیشتر این کشور جورج بوش فرق بزرگی ندارد. ضمن ملاقات با دانشجویان اندونزیا، اوباما هم مشکلی های روند صلح خاورمیانه را اعتراف نمود، ولی افزود که تلاشش بحر صلح خاورمیانه را دوام می دهد.
گزارش بود در باره پایان سفر رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما به اندونزیا و پیامی که او در اینجا در دانشگاه ملی اندونزیا در جاکارتا بیان داشت. همچنین او از مسجد استقلال، کلانتری مسجد در آسیا که در جاکارتا واقع است، دیدن کرد. و اما در باره روند صلح خاورمیانه، آنگونه که در خبرهای کوتاه ما صدا داد، وزیر امور خارجه آمریکا هیلری کلینتون گفته است که آمریکا تمام تلاش ها را میکند تا اینکه اسرائیل و فلسطین اینها را دوباره سر میز گفتشنیدی مستقیم بیارد. طوری دریاد داره در ماه سپتامبر اولین بار گفتشنیدی مستقیم اسرائیل و فلسطینی ها برگزار شد، آغاز یافت بعد از چندین سالی تاخیر، بعد از چندین سالی فاصله گرفتن طرف ها. و اما اخیرا اسرائیل که نخواست مراتوریوم یا تحریم شهرکسازی در قلمروهای اشغالی کرانه غربی رود اردن را تمدید کند، این نتیجه شد که فلسطینی ها از ادامه گفتشونی دست کشند و اعلان اخیر اسرائیل که میگوید در شرق بیت المقدس 1300 خانه نو برای مهاجران یهودی خواهد ساخت، دیگر کاملا فلسطینی ها را از ادامه گفتشونی به کنار کشید. اما هیلری کلینتون که اکنون در واشنگتن با سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو ملاقات خواهد داشت گفته است تمام تلاش ها را خواهد کرد تا اینکه روند گفتشونی مستقیم اسرائیل و فلسطینی ها دوباره احیا شود. با این گزارش بخش اول برنامه خبری رادیوی آزادی را در صبح روز پنجشنبه 11 نوامبر به پایان میبریم و حالا نوبت به یک پارچه موسیقی. ترانه شوخی‌آمیز و شاد شبنم سرایا و صدای ما را از برنامه بامدادی رادیوی آزادی میشنوید. سپاسگزاریم که تا این لحظه ما را در این برنامه همراهی کردید. حالا بنگریم که چه مطالب دیگر ما با شما را در ادامه برنامه انتظار است.
واکنش الازهر و بازگردان از پاکستان، ادامه روند بازخواند طالب علمان تاجیک از خارج،
انقراض علم و افزایش تعصب، نگاه و مطالب مطبوعاتی تاجیکستان.
مهره های ماوراء النهر، بازداشت رئیس یکی از بزرگترین شرکت های بناکاری در دوشنبه.
دانشگاه الازهر مصر بازگردان زیاده از 100 دانشجوی تاجیکستان را از این دانشگاه به وطنشان مورد انتقاد قرار داده است. یکی از مسئولان بلندپایه این دانشگاه گفته است اقدام دولت تاجیکستان یگان دلیل نداشت، زیرا هدف این دانشگاه گسترش معرفت است نه افرادگرایی یا تروریسم. اما مقامات تاجیکستان گفتند تنها دانشجویانی را بازپس خواندند که نه با رخصت دولت بلکه از راههای غیر قابل نظارت به این دانشگاه شامل شده اند.
این در حالی است که دانشگاه الازهر مصر یکی از مرکزهای جهانی فقه اسلامی به شمار می آید و بارها حمله های تروریستی ستیزه جویان اسلامی را محکوم کرده است، ولی به گونه ای که در برنامه گذشته کارشناسان هم اظهار نظر کردند، تلاش های بازگردان دانشجویان از مکتب های دینی کشورهای اسلامی بعد از یک بیانیه رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان سر شد که گفت در خارج در مدرسه های دینی کشورهای اسلامی جوانان تاجیک از آن مکتب ها افرادگرا و تروریست شده برمیگردند.
به دنبال مصر طور سفیر تاجیکستان در پاکستان زبیدالله زبیدوف میگوید 204 نفر از طالب علم تاجیک که در مدرسه های پاکستان تحصیل میکردند به وطن فرستاده شده اند. در یک تماس تلفنی با همکار ما میرزای سلیمپور سفیر تاجیکستان در پاکستان زبیدالله زبیدوف گفت این بازگشت ها با خواهش پدر و مادر و خود طالب علمان به وقوع پیوسته است. وی میگوید
تقریبا 600 نفر دانشجو بود در پاکستان، دانشجوی غیر رسمی در مدرسه های و مدرسه هم اکثریتش غیر رسمی بود تحصیل میکردند و بعد از خواهش پرزیدنت کشور اکثر همین دانشجویان خودشون به سفارت آمده خواهش کردند که آنها رو به وطن فرستند و تا امروز ما علاوه 204 نفر را فرستادیم و تقریبا که همه اون نفرهایی که در مدرسه های کلون و دروی میخوندن همشون رفتن. یک عدد خیلی کم باقی مانده است که اونها هم پرابلم دارن، پرابلم مالی که تا پولشون از خانه از پدر و مادر بیاید و اونها بلیت گیریم اینها رو هم فرستیم. دیگه یکم پرابلم دیگه نیست. بعد از خواهش رئیس جمهور و ما از سفارش رسیدیم از وزارت کارهای خارجی پدر و مادر خودی همون بچه هم کمک کردن برای که اونها فهمونه با فرزندانشون و کارمندان سفارت ما با همه نقطه هایی که در اونجا این دانشجویان تحصیل میکنن رفته با آنها فهموندن که خواندنش برای که اکثر آنها راستی گفت که چیزی که قابل قبول باشد با اون تحصیل میکردن. فقط خواندن قرآن رو میاموختن تمام چیز دیگر نیست که ما با آنها فهموندیم که برادر خود خیلی مرحمت خوانید نه لیکن با 5 سال و 10 سال خونده قرآن تمام کرده اومدن شما چی کار میکنید آقا این چیزا میکنید و اکثر اون قبول کردن دورتن و من با اطمینان کامل گفته میتوانم که 85-90% دانشجویان غیر رسمی که در پاکستان تحصیل میکردن همه به وطن برگشتن و امروز ما علاقه میتوانیم کنترل کنیم که کدام دانشجو میبیاید کدام دانشجو میرود.
این پروسس اختیاری است یا چگونه؟
نه مجبوری نیست. نه این مجبوری یگون کسی هم مجبور نکرده و مجبور کرده هم نمیتواند برای اینکه مهمش که خودشون فهمیدن. من گفتم که تو امروز علاقه 204 نفر رفتن یگون نفری اونها ما از کتفش کشیده آورده نگفتیم که تو خیز وطن میروی. همه اونها خودشون با خواهش خودشون البته من خیلی قید کردم اینجا رول پدر و مادرها زیاد است که پدر و مادران از اونجا فهمونده با فرزندشون و کارمندان سفارت نیز در همین مدت یک چند مرتبه به همون مدرسه ها رفته با اونها ما فقط فهموندیم که برادر مرحمت کسی میخواند خانه خواندن که لیکن یکم که خونید طریق رسمی دویم که وقتی که میخونید شما آینده فکر کنید رفته تاجیکستان چیکار میکنید آیا کار کرده میتوانید یا نمیتوانید. این چیزا فهمیدن یگون کس مجبور نکردیم یگون کس به خواهش خودش نرفت همه رفتگی همش خواهش خودش کرد.
جناب سفیر در تلویزیون تاجیکستان اخیرا یک فیلم مستند نشان داده شد به نام مسیر گمراهان و در آنجا گفته میشد که یک تعداد دانشجوی تاجیک در مدرسه های غیر رسمی در وزیرستان شمالی تحصیل میکنند. معلوماتی هست پیش شما که چند نفر هست اونجا و آیا سردمیش اونا چی شد؟
البته هست کدینه که چیزهای ساختش هم اونجا خیلی بسیار است که نسبت تاجیک ها من در 2 سالی که من سفیر هستم در پاکستان یگان نفر رسمی پاکستان از وزارت کارهای داخلی امنیت ملی دفاع کسی شکایت نکرده نگفته است که در فلان جا فلان قدر شهروندان تاجیکستان در گروه های تروریستی مشق میکنن یا در اونجا اشتراک میکنن. ما در دوام 2 سالی که من اینجا کار کردم 4-5 نفری که حبس شد و دپارتاسیا شد فقط اونهایم برای نداشتن ویزا برای نادرست داخل شدن به کشور بدون حجت بدون دیگر همین چیز بودن. یگان نفر را با جرم تروریستی از تاجیکستان نه دستگیر شده است نه وزارت های قدرتی پاکستان به ما معلومات داده است. الان من یک چیز با باوری کامل به شما گفته میتوانم که وزارت های قدرتی تاجیکستان با وزارت های قدرتی پاکستان خیلی مناسبت خوب دارند و این چیز اگر میشد یا باشد حتما اونها به ما خبر میدن. این چیز البته محاباتش خیلی زیاد است.
و جناب سفیر نفرای زیادی هستند که در پاکستان به طور رسمی تحصیل میکنند، مثلا آقای مفتی جدید تاجیکستان هم فارغ التحصیل پاکستان است. اون دانشجویی که به راه رسمی تحصیل میکنند به تحصیل خود ادامه خواهند داد؟
بله بله، من بار دیگه با یک دیگه رویده شما تکرار کرده میگویم که ما هیچ نفر با خانه خواندن با پاکستان هیچ کس من کردگی نیست. هر چقدر که خواهد بیاد مرحمت خواند، کوتا هست، کوتای رسمی هست، آمده نه فقط آمده در مدرسه های غیر رسمی خواند. اون مدرسه های غیر رسمی در یک سال با اونها دو تا صابون میتد، لباس دیگه چیزی دیگه نمیآموزد، فقط در همون تخانه تاریک نشسته کتاب قرآن میخونه. متاسفانه همین است، اون نفرایی که رسمی هستن مرحمت هر چقدر بیان خواندن میگیرن، خواندنشون رو دوام میدن. در پاکستان بسیار دانشگاه های رسمی تکنیکی درجه سطح خیلی بلند است، در اونها خواندن میگیرن و با خواندن دوام میدن. من هر روز در کنترل اولم هم همین چیز است، هر روز حتی همون روزی که دلم رو جراحی شد، همون روز من دو بار سه بار با کنسول بچه ها تلفن کرده پرسیدم که چند نفر دانشگاه چی شد چی مون، همه چیز موافق قانون، موافق طلبات، موافق طلبات های قانون های موجوده عمل کند که ما با عزت نفس یگان شهروند نرسیم.
تشکر. زبیدالله زبیدوف بود، سفیر تاجیکستان در پاکستان، که در باره بازگشت 204 طالب علم تاجیک از مدرسه های دینی این کشور به وطن با همکار ما میرزای سلیمپور صحبت میکرد. اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
برنامه خبری رادیوی آزادی را میشنوید. نوبت میرسد به بررسی مهمترین مطالب نشریه های چاپ دوشنبه و کیومرث. پیش از همه باید و شاید در ذهن برخی از شنوندگان ما این سوال پیدا شود که آیا این هفته نشریه های مستقل سیاسی تاجیکستان، پیکان، فرج و نگاه چاپ شدند؟ بعضی ها شوخی آمیز میپرسند این بار فرج مهمان کدام نشریه شده باشد؟
البته باید یادرس کنم که تا این لحظه که شماره نوی بعضی از هفته‌نامه های تاجیکستان به دست ما رسید، فرج نه در شکل الهیده و نه در مهمانی کدام نشریه روی چاپ نیامده است، همچنین هفته‌نامه نگاه و پیکان نیز. اما باید یادآوری کنم که هفته گذشته فرج در زیر مقوای فکت ایکامنتری روی چاپ آمده بود، اگرچه بعد از نشر فرج در داخل فکت ایکامنتری برای این نشریه مشکلی جدی ایجاد نشده است، ولی گفته میشد که این نشر فرج در داخل هفته‌نامه فکتی کامنتری با آسانی به دست نامده است. و همچنین به گفته رئیس اتحاد ژورنالیستان که هفته گذشته با رادیو آزادی صحبت میکرد، گفت که هر هفته این نشریه نمیتوند در شکل مهمان به عنوان مهمان در داخل هفته‌نامه های دیگر روی چاپ بیاید.
بله بله، او گفت که مثل که در عادت تاجیکان است، یک روز دو روز میتوانی مهمان شوی، بعد در دل
مهمان میشوی
خانه میزنی. خب فقط مایه بله. افسوس است که این نشریه ها تا هنوز نشر نشدند که با رنگارنگی مطبوعات در کشور به علت از چاپ ماندن این نشریه ها کاهش می‌یابد. اما ببینیم نشریه هایی که در حال حاضر با موفقیت از چاپ می‌برایند چی ها نوشته‌اند.
بله سلیم جان، و ظاهرا این هفته به مناسبت روز جهانی علم، یکی از موضوعهای محوری را در مطبوعات تاجیک وضع علمی تاجیک تشکیل داده است. در کنار صحبت ها از خلافکاری برق تاجیک و همچنین بحث قانون درباره ناس و سیگارکشی در تاجیکستان، هفته‌نامه از پلیوس در سرمقاله خود مشکل کمبود نیروی برق در نواحی کشور را به بحث کشیده نوشته است که مردم بعضی از منطقه های تاجیکستان نه آنگونه که مقامات برایشان 12 ساعت انتقال نیروی برق را وعده دادند، بلکه همگی 8 ساعت برق میگرند و خلاص. این هفته‌نامه می‌نویسد که در چند روز آخر خوانندگانش درباره مشکل انتقال نیروی برق، مشکل کمبود برق به منزلشان شکایت می‌کنند که اکثریت آنها را ساکنان ناحیه حصار تشکیل می‌دهند.
خبرنگاران از جاپلوس برای واقف شدن از اصل واقعه به ناحیه حصار رفتند و در صحبت با ساکنان این محل، ساکنان گفتند بیشتر به آن قسمت‌های ناحیه برق داده می‌شود که در آنجا مقامداران دولت زندگی می‌کنند. نماینده از یاپلوس در شمال تاجیکستان هم گفته است وضع در این قسمت کشور چندان ستودنی نیست. در نواحی شمال تاجیکستان هم به نوشته نشریه مردم نه بیشتر از 8 ساعت در شبانه روز برق می گیرند.
هفتنامه آزادگان باشد یک بار در دو مقالش اظهار نگرانی کرده است که علم و عالم در 20 سال گذشته تاریخ تاجیکستان جایگاهی سزاوار نداشتند. عزیز نقیب‌زاد مؤلف مقاله انقراض علم نوشته است، اگرچه گفته می شد که ساحه های علم و معرف در تاجیکستان زیر حمایت دولت قرار دارند، اما واقعیت آن است که این دو ساحه را به تنزل آوردند. محمد جان شکوری و موسی دینارشایف دو اکادمیک فرهنگستان علوم تاجیکستان در صحبتشان به آزادگان رنگ زعفرانی علم و عالم در تاجیکستان را به کمبود مبلغ رب دادند و محمد جان شکوری گفته است که سبب روش نکردن اکادمی علم ها در تاجیکستان در پایین بودن ماهانه کارمندان این اکادمی می باشد.
هفته‌نامه استقلال مقاله را با امضای جامعه شناس احسان شریف چاپ کرده است که در آن گفته می شود تعصب دینی و افراط‌گرایی باعث فرار روشنفکران تاجیک از کشور به خارج شده است. استقلال با یادآوری از فهرست طولانی روشنفکران تاجیک در خارج گفته است آنها کاهش شعور ذهنی و تفکر عمومی جامعه ملی و رو آوردن آن را به تعصب دینی دیده به کشورهای پناه بردند که علم و ایجاد فرهنگ و هنر بالاتر از ارزش‌های دیگرند. احسان شریف در ادامه مقاله‌اش می‌نویسد امروز معلمی که صاحب معلومات عالی باشد دست پیش بر خاموشانه معویزه سفسطه‌آمیز ملایی را که از چند آیه قرآن بیشتر حرفی در مغزش نیست گوش می‌کند و خاموش است.
هفته‌نامه نجات نشریه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از نتیجه یک نظرپرسی این هفته‌نامه در رابطه به مشکل پیش آمده بالای سه نشریه مستقل کشور فرج، پیکان و نگاه خبر داده است. این نشریه می‌نویسد که 80% پرسیده شدگان دور بودن خودشان را از مطبوعات اقرار کردند و 15% نظر دهندگان مطمئن بودند که فشار بالای مطبوعات مستقل در تاجیکستان زیاد است و تقریبا 4% پرسیده شده‌ها گفتند که آشکارگویی مطبوعات به بعضی از مقامداران نفرید و آنها در برابر فعالیت بعضی از این نشریه‌ها محدودیت ایجاد کردند.
محمد علی حید معاون رئیس حزب نهضت اسلامی در هفته‌نامه نجات نوشته است که باید برخورد و مناسبت حکومت با وسایل اخبار عامه مستقل تغییر کند. حکومت آنها را همچون فرزند خودی قبول کند، نوشته است آقای حید.
و هفته‌نامه تاجیکستان در صحیفه اول خود عکس جورابیک اخونوف رئیس شرکت ساختمانی یا بناکاری ماوراءالنهر را که از طرف مقامات انتظامی بازداشت شد چاپ کرده است. هرچند بازداشت رئیس شرکت ماوراءالنهر مورد بررسی هفته‌نامه قرار نگرفته است، ولی هفته‌نامه تاجیکستان این مسئله را در میان گذاشته است که از این به بعد سرنوشت آن مبلغ‌هایی که ساکنان همچون پیشپرداخت به این شرکت داده بودند سپرده بودند چی خواهد شد. این نشریه گفته است شاید مال و ملک جورابیک اخونوف هم مصادره و راهبری آن مثل جمشید سیایوف رئیس شرکت جمال کمپانی به چند سال روانه زندان گردد و همچنان سرنوشت مبلغ مردم باز هم ناروشن باقی ماند.
برای شنونده از من یادآور میشیم که جمشید سیایوف رئیس شرکت جمال کمپانی با فروش مهره ها و یا که با آدمان تقسیم کردن مهره و برگردانی آنها در شکل شده بندی، یعنی یک سازمان پیرامیدی بود که پولی بخش برخی را میگیره و برخی دیگر میداد و از این حساب کار خود را پیش میبرد. هفته‌نامه ملت با تکیه به منابع خود نوشته است که حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان با رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات کشورش فشار آورده است تا نام 3 نفر از فهرست برندگان انتخابات پارلمانی خارج شود. هفته‌نامه می‌نویسد این 3 نفر عبداللطیف پدرام، محی‌الدین مهدی و احمد بهزاد از پیشوایان حرکت ملی تاجیکان افغانستان بودند. در برابر این همه مسائل بحث منع ناسو سیگارکشی در جایهای جمعیتی هم با صحیفه‌های مطبوعات راه یافته است. هفته‌نامه نجات از چنین تصمیم وکیلان پارلمان استقبال کرده ضررهای ناسو سیگار به صحت جامعه و هم به کیسه ساکنان را برشمرده است.
و این بود شنونده های عزیز مرور به صفحه نشریه های تاجیکستان چاپ دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می پیوندد.
5 حرف O
Z
O
D
I
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
در بررسی مطبوعات کیومرث گفتید که هفته‌نامه تاجیکستان در صفحه اول خود عکس جورابیک اخونوف رئیس شرکت بناکاری ماوراءالنهر را که از طرف مقامات انتظامی بازداشت شد چاپ کرده است. این یکی از خبرهای نوترین بود. آیا ما تفصیلات بیشتری در این باره به شنونده ارجمند داده می توانیم؟
بله سلیم جان، جورابگ خنوف رئیس شرکت خانه‌سازی ماورا اونر، یکی از بزرگترین شرکت‌ها در بازار ساختمان و فروش منزل‌های استخوانتی در شهر دوشنبه، با اتهام سوء استفاده از سرمایه اهالی از سرمایه مردم بازداشت شده است. این خبر ده‌ها نفر را که دار و ندار خودشان را به حیث پیش پرداخت منزل به شرکت داده بودند به اضطراب آورد و آنها در نزد بنای دادستانی کل کشور تظاهرات کردند و طلب دارند که خنوف آزاد شود و شاید تواند که پول آنها را برگرداند. همه جزئیات حالا در گزارش خبرنگار آزادی در دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد.
ده ها تن از مشتریان هیجان زده شرکت بناسازی ماورا النهر در شهر دوشنبه در نزد دفتر رهبر این شرکت جمع آمده، با اظهار نگرانی از سرنوشت بعدی رئیس این کارخانه و مبلغهای پرداخته خود سوال میکنند. این مشتریان که از بازداشت جورابک آخونوف رهبر این کارخانه از سوی مقامات انتظامی کشور آگاه شده اند، بیم دارند که سرمایه گذاشته خود را پس گرفته نمیتوانند. جورابک آخونوف رئیس شرکت ماورا النهر روز 9 نوامبر سال جاری از سوی مقامات انتظامی در شهر دوشنبه بازداشت شده است. مقامات تاکنون اتهامات علیه او را اعلان نکرده اند، ولی قبلا برخی از مسئولین از وضعیت بد این شرکت ساختمانی و احتمال مفلس اعلان شدن آن خبر داده بودند. به گفته این منابع، این شرکت که عمدتاً بر اساس پیش پرداخت مشتریان و نیز جلب قرض بانک های کشور خانه می ساخت، در سر و خرج این مبلغ ها به تقلب راه داده است. اما مشتریانی که پسی در رهبر شرکت تجمع کرده اند طلب دارند که رهبر کارخانه رها شود تا آنها بتوانند پول و یا اگر این شرکت منزل آنها را ساخته است کلیدهای خانه خود را بگیرند.
من سال 2007 بود از روی همینا برای گرفتن خانه کردیت که بود نرخوای وقتی ما پول سپردگی حاج خودی من زیاده 100,000 دلار سپردگی برای سه خانه گرفتم و خانه کدام زیرا زد در اومد گرفت در روی کندن دیگر رو دیگر درشناندن امرخل زیری کتی گرفتم نتانستم. امروز می خواهم که خودی رئیس جواب جانو مده که 800 کس اینجا.
به گفته میزاجان شرکت ماورا النهر روز چهارشنبه نزدیک به 100 نفر آنها را یکی از معاونان دادستان کل تاجیکستان به حضور پذیرفته، ولی به هیچ یکی از سوال های آنها پاسخ قناعت بخش نداده است. به گفته آنها این مقام دادستانی گفته است بعد تفتیشات مقدماتی می توانند به سوال ها پاسخ بگیرند. در لحظه هایی که ما با مشتریان این شرکت در دهلیز دفتر رهبر آن صحبت می کردیم، چندی از اتاق های آن مهر زده شده، کارمندان شرکت از سوی مفتشان مورد پرسش قرار داشتند، ولی هیچ یکی از بازرسان حاضر نشد که در مورد بازداشت رئیس این شرکت و گناه های او اطلاع بدهد. این هم در حال است که شاهین شریفوف سرمحاسب شرکت ماورا النهر بازداشت رئیس خود را اقدام ناجا می حسابد. آقای شریفوف معتقد است که مبلغ های مردم و قرض های گرفته این شرکت تنها به کار ساختمان منازل صرف شده، ولی عامل های چون بحران مالیوی و در پی آن پس گرفتن بیش از 7 میلیون دلار از طرف مشتریان، پایین آمدن ارزش منزل در دوشنبه و به ناچار به برخی از مشتریان دادن اجاره پولی باعث شده است که سرعت کار ساختمان کاهش بیابد.
شرکت از سون اعصاب بحران اقتصادی بود، پولی که اعصاب مبلغ های قرضی که در خلق واگذار کرده بودیم باید پرداخت میکنم، پولی اومدگی همش احسابی برگردانن مبلغ ها. بعد اینجا این خیلی شد که مثلا تغییرات مبلغ ها نسبت نرخ نوای خون رو تغییر یافت.
با این همه شرکت بناسازی ماورا النهر یکی از اولین شرکت های خصوصی است که بعد سکوت چند ساله بازار ساختمان منزل در شهر دوشنبه به فعالیت شروع کرده است. این شرکت طول این سالها در مناطق مختلف پایتخت تاجیکستان چندین منازل بسیار قبطه را با پیش پرداخت 50% میزاجان بنیاد و مورد بهره برداری قرار داده است. شرکت مذکور به ضرر دیدگان آفت طبیعی شهر کلاب نیز به طور رایگان 5 منزل زیست ساخته و از سهمیه های نیروگاه راغون که از سوی دولت به فروش گذاشته شد به مبلغ نزدیک به 1 میلیون دلار خریداری کرده است. ضمناً برخی از کارشناسان یک علت ورشکسته و از فعالیت باز ماندن این گونه شرکت ها را در طرز لحاظی مناسبت و برخورد حکومت مربوط می دانند. در حالی که این شرکت ها از هیچ گونه امتیاز بهره‌مند نخواهند بود، گاه خواسته های را اجباراً اجرا می کنند که در نهایت امر به اقتدار و تواناییشان ضربه سنگین وارد می شود. این هم در حال است که شماری از مشتریان شوریده این شرکت به طور دستجمعی نامه ای را عنوانی رئیس جمهوری تاجیکستان ارسال کرده و مساعدت او را در حل مشکلی پیش آمده طلب دارند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بازداشت رئیس شرکت ماورالنهر از بزرگترین شرکت‌های خانه‌سازی دوشنبه و اعتراض صدها نفر از سهامداران آن. با این گزارش به پایان بخش دوم برنامه رسیدیم و بخش سوم را بعد از یک پارچه موسیقی آغاز می‌کنیم.
خدت با سر و در میمونه جانو بیبی سنم جانه انواری اندانه لبانت با شکر میمونه جانو بیبی سنم جانه انواری اندانه دیده یک بوست از کنجی لبانه بیبی سنم جانه انواری اندانه خدا خود در جگر میمونه جانو بیبی سنم جانه انواری اندانه بیبی سنم جانه
انار یک دانه
بیبی سنم جان یاره انار یک دانه بیبی سنم جانه انار یک دانه سنم جانه
انار یک دانه
بیبی سنم جان یاره انار یک دانه
صدای ما را از برنامه بامدادی رادیوی آزادی میشنوید. بار دیگر اظهار سپاس میکنیم که تا اینجای برنامه ما را همراهی کردید و اکنون نگاه کنید که در ادامه برنامه چه گزارش های شما را انتظار است.
قحطی اطلاعاتی، به توجهی ساکنان ناحیه پنجی تاجیکستان به رسانه‌های اخباری عام.
جایزه زبونی سو، پایان سبقت کمانوران تاجیک برای دریافت جایزه قهرمان مطلق جهان زبونی سوی رستم.
برنامه خبری رادیو آزادی را میشنوید که همزمان از دوشنبه و پراگ صدا میدهد. امروز پنجشنبه 11 نوامبر است و مجریان برنامه من کیوم مرسیاتو از دوشنبه و همکارم سلیم ایوبزاد از پراگ.
در ناحیه پنج تاجیکستان که با کشور افغانستان هم مرز است، مردم به اطلاعات دسترسی زیاد ندارند. اگر یک علت کمبود نیروی برق باشد، علت دیگر بی‌توجهی خود مردم به مطبوعات میباشد.
خبرنگاری رادیو آزادی ناصر جان مامورزاده که به این ناحیه سفر کرده است میگوید در آن همگی یک نقطه فروشی مطبوعات فعال بود است و خلاص.
چنین به نظر می رسد که برای اکثر کل ساکنان ناحیه پنج واقع در 200 کیلومتری جنوب شهر دوشنبه تلویزیون و آوازه‌های مردمی یگانه سرچشمه اطلاع باقی مانده اند. اگر یک علت کم آگاهی ساکنان این ناحیه هممرز با افغانستان از خبر و تحولات تاجیکستان و منطقه دست نارسی و هم نرخ گران نشریه‌های دوری باشد، کمبود برق، صرف وقت به کار صحرا و نبود کافه‌های اینترنتی خوانده می شود. ساجده یولداشوی 35 ساله کارمند تیب در ناحیه پنج میگوید در دو ماه اخیر اصلا برنامه های خبری شبکه های تلویزیونی را تماشا نکرده است. کجا تا روزنامه و مجله خانه.
مثلا اخیرون خبری که در باره تاجیکستان شنیده بوده چی خبر بود؟ از تلویزیون گازت خونده؟
یادم شد مزم نبود اوقع چی نکرد.
رادیو چی؟
رادیو نیم تلویزیون. روی رادیو سوم نیست.
گازت ها.
از مکتب میارن خی کجاینم کار میکنه و دایجو کورش.
در حالی که خانم یولداش و حد اقل نشریه های کودکانه فرزندانش را گاهگاه مطالعه میکند، ساکن دیگری نوحی پنج تایر خوجه بهادر و 63 ساله میگوید فشاری کار و روزگار امکان نمیدید که وی و اهل خانوادهش نشریه های دوری را مطالعه کنند و همه روزه در جریان مهمترین تحولات تاجیکستان و جهان باشند.
اخیران خبری که درباره می حادثه ها یا رویدادهای تاجیکستان شنید درباره چی بود؟
من یقت فیروری و فیروکاری گام ترمان مگن نیستم مجد من خیلی گپ پیدا خانم خیلی جنده خونه بود روسی من شد بوله خونه را کندم هم بوله خونه صورت برژنیو گفتم من صورت فازونی گفتم تا دورش کار کردم بردا کو زندگی خلقم خوب دکده
گزته پیشنه
گزته پیسول 60 74 سال بود پشتلن داشه میومد هر روز مثل گزیه می زخونه ما چای میخورد بعد میرفت دیگه گزیره مو احمد میتم اون هم نیستم گفت دیگه جای دیگه تر گزیه کور دامن پخته مریم زمین دیگه گزیتش کورش میم
در حالی که اهالی نسبتا سالمند نوحی مرزی 5 از دست نارسی نشریه های دوری شکایت میکنند جوانان میگویند فقط شامگاهان بعد از کاری صحرا برنامه های شبکه های تلویزیونی را تماشا میکنند و آن هم اگر نیروی برق در خانه هایشان باشد. شرافت شریفوی 28 ساله کشاورزی از ناحیه 5 میگوید اما بعد از ساعت های مشقت زیاد در میدان پخته و بیشتر از نمایش های تفریحی تلویزیون دیدن میکند.
برنامه های ارزو و اپیزود دعوت میکنند تماشا میکنم را و کانسر دارم گویا برنامه تدبیری هم
ولی ایده دیگر از جوانان محلی آنهایی که تحصیل دیده و در نیازهای رسمی محلی کار میکنند از کمبود اینترنت کافه ها در ناحیه 5 شکایت دارند. دلشاد احتمف یک ساکن محلی که ختم کرده دانشگاه در شهر دوشنبه و در گذشته مهاجری کاری در روسیه بوده است میگوید
اینترنت همینجا در ناحیه 5 یک جا مرکز اینترنتی هموشم اگر سوئد باشد میتونی برای کامپیوتر خالی است مثال استفاده برای سوئد نباشم 3-4 کامپیوتر با دیزل گیرون میکنن که هم بازی کنن با تو تمام.
جناب احتمف میافزاید حالا بیشتر نشریه های به دست ساکنان ناحیه 5 میرسند که به آن آبو نشده اند. غالبا این نشریه های حکومتی یا روبه حکومت بوده مشتریانش هم از آسان کارمندان مقامات دولتی ناحیه میباشند. محمد لایق صبورف کارمند اداره خدمت کمونالی ناحیه 5 میگوید اصلا ساکنان محلی که فرسخات دور از شهرهای کلان به سر میبرند بیشتر مایلند به آوازه های مردمی باور کنند اما تلاش برای بدستاری اطلاعی دقیق از مطبوعات دوری به خرج نمیدهند.
آوازه بین مردم در مثال اول همه حقیقت تلویز رادیو میدهد خب گزید این مثال گزید هم بخون حقیقت های در مثال در باره مثال آوازه هر خیلی برای چی باور میدهد مثال چیزی مثال من تلویز رادیو و گزید میخونم رو باور میدهد این مثال آوازه بودن مثال آوازه بودن برای مثال وقتی های رش این مثال همش دروغ هم.
در ناحیه 5 تنها یک دکان روزنامه مجله فروشی موجود بوده به گفته صاحب ملک هفته از 150 تا 200 نسخه از نشریه های غیر حکومتی چاپی دوشنبه به فروش گذاشته می شود. میرزا شریفوف کارمند این دکان روزنامه فروشی میگوید فروشی نشریه های مستقل به خاطر تامین دسترسی اهالی به منابع الترناتیوی اخبار راه اندازی شده است.
نه هفته 150 تا 200 تن بودیم. روزنامه چرخ گردون تاجیکستان منبر خلق میخوندگی خشونه همیان میگیرن میبرن میخونن.
و امو میرزا دولت صبورف رئیس ناحیه 5 میگوید مسئله امنیت اطلاعاتی و آگاهی مردم محلی از رویدادهای کشور خوب بوده حکومت محلی برای دسترس کردن مطبوعات دوری به اهالی از تدابیر کافی کار میگیرد.
مسئله دسترس کردن یک گزیت ژورنال در روز بیرد خوب برون روز دیگه هر یک جماعت نمایندش هست نماینده پوسته در جماعت ها هستن همون گزیت در کدام جماعتی که وابسته نیست به همون جماعت میرد گزیت به هر خوجه که دخول به رئیس محله تقسیم کرده میشه دیگه
با رویداد و نوگانی های داخلی ناحیه 5 که از نواحی دوردستی کشور محسوب می شود ساکنان محلی تنها توسط نشریه ناحیوی حیاتی نو که ماه 3 دفعه در حجم 4 صحیفه به چاپ می رسد می توانند خبردار شوند. اما تعداد نشریه این روزنامه هم تنها 1000 نسخه بوده آن اساسا به دست کارمندان مقامات دولتی ناحیه می رسد. به صورت عموم بخشی اعظم ساکنان محلی از سرچشمه ماهوی اخبار محروم باقی میمانند. ناصر جانی مامورزاده رادیو آزادی از ناحیه 5 ولایت ختلان.
قطعی اطلاعاتی در ناحیه پنج گزارشی همکاری ما را از این ناحیه شنیدید و حالا توجه نمایید به یک آگاهی که با درخواست شنوندگان پخش می شود. آنها می خواهند بار دیگر امواج پخش برنامه های ما را یادداشت گیرند.
از 31 اکتبر برنامه های شامگاهی بخش تاجیکی رادیو آزادی روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 7 تا 8 شام به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه
41 از 10 5 و 31 متر برابر با 7215
و 9695 کیلوهرتز از ساعت 8 تا 10 شب به وقت دوشنبه
روی موج های کوتاه 41 و 31 متر برابر با
7260 و 9695 کیلوهرتز
پخش هم زمان برنامه در محوره هودبرد
روی موج 12226
رمز میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.azadi.org.
و حالا در برنامه بامدادی رادیوی آزادی فرصت می رسد به گزارش ورزشی مشاوره ورزش در دوشنبه نزدالله لطیف در باره نتیجه های مسابقه کمانوری برای دریافت جایزه کمانوری معروف تاجیک قهرمان مطلق جهان زیبونیسا رستم و گزارش می دهد.
مسابقه کشاده جمهوریوی اوید به کمانوری برای دریافت جوایز زیبونیسا رستم و قهرمان مطلق جهان و برنده مدال برنزی المپی که در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه طولی 3 روز ادامه کرد با پیروزی ورزشکاران پایتخت تاجیکستان به انجام رسید. کبیرجان جورایف معاون اول رئیس کمیته جوانان ورزش و سیاحی تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت در رقابت ها 40 ورزشکار شرکت کردند. آقای جورایف افزود
این مسابقه سال دوم است که برگزار میگردد و خوشبختانه امسال در چهارمین ما نمایندگان کشوری دوست جمهوری اسلامی ایران اشتراک دارند. تصمیم گرفتیم که مسابقه عنعنوی شود و در آینده حرکت میکنیم که مسابقه را سطح بین المللی کنیم.
در سبقت زنان دوشنبهگی البینا کمالی دین و غالب شد. همشهری هایش زهرا تغوی و جای دوم و فیروزه زبید و جای سوم را کسب کردند. سبقت مردان نیز با پیروزی تیراندازان دوشنبه خاتمه یافت. فرخ جورایف جای اول را صاحب شد، علیشه رجبوف در جای دوم و جمالالدین شمسالدینوف در جای سوم قرار گرفتند. مهری شمشیرکش از استان خراسان جنوبی ایران در نمی کمپاوند در مشق M1 با 1326 امتیاز پیروز شد. خانم مهری در صحبت با رادیوی آزادی گفت
تیم ما تیم جوانان ایران هستند، تجربه مسابقات برون مرزی ندارند و ما اینها رو آوردیم برای کسب تجربه. انشالله امیدواریم که نتیجه خوبی بگیرن و از تیراندازان شما هم چیزهای جدید یاد بگیرن.
در حساب دسته هم میان زنان و هم بین مردان سه دسته تاجیکستان جایهای یکم، دوم و سوم را اشغال کردند. غالبان مسابقه با جوایز زیبونیسا رستم و مکافاتانی داده شدند. جوایز رو با ورزشکاران خودی کمانوری مشهوری تاجیک سپرد. خانم زیبونیسا بر رادیوی آزادی گفت
من بسیار خوشحالم که کمانوری در تاجیکستان باز از نو احیا شد، چون که در دولت صاحب استقلال این اولین مسابقه ها هستند. در همین استادیوم خاطرم هست که کوبک اتفاق شوروی میگذشت، مسابقه های بین الخلقی در همینجا میگذشتند. با خاطر همان مسابقه های گذشته به یاد آدم میآید. باوری دارم که صفی کمانوران زیاد میشود و نتیجه های از من هم زیادتر خواهانم که به دست آورم.
این مسابقه برای اعضای دسته منتخبی تاجیکستان یک نو سنجش بود پیش از بازی های 16 آسیایی. در این بازی ها در شهر گوانجوی چین در رشته کمانوری فیروزه زبید و جمالالدین شمسالدینوف خواهران فاطمه و زهرا تغایوه ها شرکت خواهند کرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
با این گزارش ورزشی همکاری ما نرزالله لطیف به پایان ساعت اول مجله بامدادی در صبح روز پنجشنبه 11 نوامبر هم رسیدیم.
پس از چند برنامه های ما را ویژه گفتارهای آینده ساز علم و فناوری و آینده ساز میوزیک ادامه خواهند داد. با ما باشید.
باشد.